می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید انشالله بهترین ها نصیبتون. خیلی خوشحالیم که امروزم با شما هستیم و در کنار شما در یک هوای نسبتاً بارانی. انشالله که دل و جانتون بهاری و سبز باشه انشاءالله. حاج امیر هاشم سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ادب خدمت حضرت عالی و عرض ادب و سلام خدمت همه سروران ارجمند. انشالله خدا توفیق بده که یه خدمتی و یه نوکری خدمت همه سروران عزیز داشته باشیم.
خدا انشالله شما رو حفظ کنه. حال شریف و مبارک چطور؟
الحمدلله
خوشحالیم خدمتون هستیم و خدمت عزیزان و دوستانمون، مخاطبان که تکرار برنامه رو میبینن، شنونده های خوب رادیو معارف. ما یک نامه ای رو از حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا داشتیم، مرور میکردیم و نکته هاش رو حاجای میر هاشم عزیزمون برامون شرح میدادن. هفته قبل یک وقفه ای افتاد به مناسبت میلاد امام عسکری و امروز انشالله ادامه اون نامه و نکات رو خواهیم شد.
انشالله هستیم در خدمت.
بفرمایید.
فقط یه موقع ما تو این سالهایی که کارمون تدریسه و توفیق داریم که خدمتی انجام بدیم، معمولا شروعش رفقا یه یادی از وجود مبارک امام زمان یا مادر امام زمان
داره.
یه ایزه بفرمایید همه با هم شروع برنامه یه هدیه‌ای بکنیم به مادر امام زمان در درجه اول و بعدم برای امام راحل، شهدا، شهدای مدافع حرم و امنیت و سلامت، حاج قاسم عزیز و همرزمانش، همه مراجع، علما، صلحا، همه خوبان، معلمین، هر کسی که حقی به گردن ما داشته و داره، دستش از این عالم کوتاهه، اموات همه مؤمنین و مؤمنات. عرض کردم و در صدرش مادر امام زمان یک صلواتی هدیه.
اللهم صل علی محمد،
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نامه ای بود که وجود مبارک آقا امام زمان در پاسخ به سوالات یکی از شیعیان بیان کردن که توسط یکی از نباب خاص به دست ما رسید و عرض کردیم در کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق به سند خودشون از جناب محمد ابن عثمان این رو ذکر می فرما. چندین نکته بود که تو جلسات قبل اشاره شد، تو این جلسه انشالله این بحث رو تمام میکنیم به فضل خدا و توفیق.
انشالله
تقریبا 3-4 یا 5 نکتهش رو می پردازیم، انشالله ما بقیش رو خود عزیزان و سروران انشالله مطالعه بفرمان. توی این نامه، حالا من تو شروع بحث این اومد تو ذهنم که نکات رو که میخوام عرض بکنم حدود 5-6 نکته اگر بشه انشالله، تو شروعش وجود مبارک آقا امام زمان چنان که تو نامه های دیگه هم شبیه همینه، چنان که وجود مبارک 14 معصوم هم همین جریان رو میروند، توجه به این که خلاصه تو این دنیا و سختی های دنیا راه رو گم نکنید، ارشدک الله داره. خلاصه اون گم شده واقعی شما اون نباید خلاصه از دستتون خارج بشه و واقعا گم بشه و دیگه پیداش نکنید، یعنی تو این دنیا تو گمراهی ها اینا خودتون رو نجات بده و اون راه درست رو پیدا بکن. این خیلی کلام زیباییست که حضرت تو صدر تو شروع نامشون اشاره کردن. بعدم در واقع حضرت راهی که دارن، نکاتی که همه بیان میکنن همین نکته است، اینکه راه رو آدم گم نکنه. بالاخره فراز و نشیب داره دنیا، فرمود که روز داره، شب داره، شبش هم روز داره.
بله.
عسر و یسرش تو بعضی جاها بعده، تو بعضی جاها معه، با هم
دیگه. با همان. بله.
تا تو این عسر و یسرها، تو این شبهایی که روزی داره، تو یا روزهایی که ممکنه یه سختی‌هایی داشته باشه،
پاییزی که بهار داره، بله، زمستونی که تابستون داره.
تو اینها حضرت می‌فرماد راه رو گم نکنید. بعد دعا میکنه حضرت که ارشدک الله، خدا اون راه درست رشد رو بهت نشون بده که راه رو گم نکنی. یه موقع تو اینجا بد نیست به این اشاره کنیم که راه رو ما گم نکنیم. ما ببینید یه تولد، هر انسان یه تولد اولیهی تو عالم زر داشته و از اخذ ربک، بعد اون تولد در شکم مادره، بعد اون دوباره ما یک تولدی پیدا میکنیم در این دنیا. تو تولد تو این دنیا دنبال معرفتیم و رنگ خدا گرفتن. ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون، یعنی هم رنگ خدا گرفتن و هم با معرفت شدن و هم امانت بزرگ را به دوش کشیدن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من آن زدن. و بحث اون جاودانگی که برای انسان میشه مطرح بشه، یعنی چند تا چیز است که تو این دنیا که آدم میاد نباید راه رو گم بکنه. جاودانه میخواد با معرفت زندگی کنه، رنگ خدایی پیدا کنه که خدا مظهر همه زیبایی های عالم هستش، نه ظلمات، نه شیطان، نه تاریکی ها. رنگ خدا، معرفت، امانت درست رو اینجا گرفتن و اون جاودانگی کامل خودش رو پیدا کردن.
رنگ خدا گرفتن و به سمت خدا حرکت کردن.
احسن. این رو نباید فراموش کنیم که ما از اونجا آمدیم و اینجا اون جاودانگی، ابدیت، معرفت، با معرفت بودن، قدر نون و نمک رو شناختن، زیبا زندگی کردن، درست زندگی کردن، تا بعدم برگشت به سمت خدا. حضرت داره توجه میده که توفیق این رو از خدا آدم بخواد که تو این چیزها راه رو گم نکنه، ارشدک الله. بعد حضرت دونه دونه شروع میکنه تذکر و توجه دادن که به این نکته رسیدن. تو یه جا حضرت میفرماد تو جلسات قبلی اشاره آن نجمدین سرور ارجمند و بینندگان بزرگوار، سروران عزیزی، اشاره کردیم که حضرت اون آفات بحث مهدویت و اینها رو خیلی توجه زیبایی بهش دادن. بعضی فرازها رو ما نشون دادیم، بحث تطبیق، بحث توقیت، اینها مفصل بهش اشاره شد. بحث چهره افراط و تفرید درباره وجود مبارک امام زمان و چهره درست نشون ندادن و خصوصی حدود 7 یا 8 نکته اشاره شد درباره او. حالا این چند تا نکته‌ای که این جلسه محضر سروران عزیز و حضرت عالی بیان بکنیم اینه. یکی این که حضرت می‌فرماد که برخی از خواص و برخی از نزدیکان خوبان عالم، نزدیکان انبیا، اوصیا و اولیا، حواستون باشه. این پیوسته یه همچیزی وجود داره. اگر یه شخص خیلی بزرگی رو دیدید، یک مجموعه خیلی موفقی دیدید، یه کار خیلی بزرگی دیدید تو هر محله، شهری، کشوری، نهادی، سازمانی، حواستون باشه یک سری دور اینها شکل میگیرن که اینها سبیلشون و راهشون سبیل ابن نوحه و یک راه دیگر هم بیان میفرماد سبیل اخوت یوسف. می‌فرماد اینها گاهی اوقات خواص باید حواسشون جمع باشه، یه دفعه یه مسیری رو میرن که مسیرشون مسیر ابن نوح میشه،
پسر نوح.
حالا توی مجموعه، توی سازمانیه، توی راهیه، تو مسیریه، تو شهریه، تو کشوریه، تو مجموعه فرهنگیه، تو هیئتیه،
یعنی تو مسیر هدایت نیستن.
احسن. سبیل ابن نوح میشن، یعنی علی‌الظاهر فرزند نوحه، پسر نوح، پسر پیغمبر خداست، علی‌الظاهر پیوسته با پیغمبر خدا بوده
و منسوب به او،
منسوب به او هم بوده. ولی میبینید این شخص میشود انه لیس من اهلک، این سقوط میکنه. آقا اون زمان خیلی توجه زیبا داره میده. ما تو روایات هم داریم که لیس منا، کسی که فریبکاری بکند نسبت به مؤمن دیگر، مسلمان دیگر، من غش مسلمان بشه، اهل فریب باشه. یا تو جایی داره که اگر کسی، اون حدیث معروف که لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مؤمن یا فلیس به مسلم، لیس منا از ما اهل بیت و از این راه خدا و سمت خدا دور میشه، اون کسی که اهتمام نداره که به داد دیگران برسه به مقدار خودش. ما به مقدار، مثلا بنده به مقداری که کار معلمی دارم انجام بدم، اگه رسیدگی نکنم مسئولم. حضرت عالی به مقدار خودتون، اون مسئول و کسی که سمت داره نمیتونه یه جای بیغ همینطور مثلا با آرامش و بی تفاوت و اینها باشه، باید برسه. فرمود اینا لیس منا میشن، بعد به یه جایی میرسن که اینها اگر توبه نکنن، اگر برنگردن، اگر این دقت رو نکنن، حالا که شما خواص شدی، منصوب شدی، حالا کسی که به اصطلاح فرزند نوح هم شده یا منصوب به یک انقلابی، منصوب به یک حکومتی، منصوب به یک مجموعه فرهنگی، منصوب به یک هیئتی، منصوب به... اگر این نسبت رو پیدا کرد و خواص شد تو یک به اصطلاح جمعی، این اگر دقت نکنه خودش میشه منشأ فساد. این با بقیه مردم یه تفاوتی پیدا میکنه. به اصطلاح میگن جرثومه فساد، اصل فساد، ریشه فساد، منشأ فساد. به جایی میرسه که درباره او داریم عملون غیر صالح. آخه یه موقع است میگیم که فلانی کار بدی انجام داد، یه موقع میگیم که، یعنی میگیم فلانی عامل است، عمل میکند، یک عملی را که غیر صالحه. قرآن کریم خیلی زیبا اونجا داره تصویر میفرماد ویژگی پسر نوح رو، میگه نه اصلا خودش شد اون چیز فاسد، خودش شد منشأ فساد، خودش شد عمل غیر صالح.
همه فتنه ها خود خودشه.
احسن. همه فتنه ها خودشه. خیلی تعبیر زیبایی. سر تا پای این اصلا شده فساد و منشأ فساد شده. که حالا البته اینم داخل پرانتز عرض بکنم، گفتن که چجور میشه که یک مجموعه خوبی، یک خانواده خوبی، یک زندگی خوبی، یک محله خوبی، یک شهر خوبی، یک کشور خوبی رو به انحراف و نابودی رسوند. اینایی که اهلش هستن میگن، میگن یکی نابودی خانواده، یکی نابودی آموزش، یکی نابودی الگوها. شما الگو رو اگر درست تعریف، الگوی خانم ها رو کی معرفی میکنی؟ الگوی آقایون رو کی معرفی میکنی؟ این کل جامعه رو عوض میکنه. سیستم آموزشی شما هم خروجیش به چه صورت هستش؟ مشکل اشتغال و مشکل زندگی و مشکل دنیا و آخرت جوانها رو حل میکنه یا نه؟ او ارتقا میبخشه یا نه؟ و خانواده شما، نابودی خانواده، این سه تا خیلی مهمه. تو همین قضیه ابن نوح هم اگر تو آیات قرآن و روایات نگاه بفرمایید، همسر نوح که مادر همین ابن نوح چه بسا باشه، تو آیات قرآن هم داریم، تو روایات داریم، این اهل خیانت نسبت به شوهر خودش بوده،
نبی الهی
رو. حالا البته بزرگان اون نوع خیانت رو میگن، خیانت نسبت به راه او و مسیر او، مثلا طریق شرک و کفر رو شروع میکنه، میکرده ترویج کردن. مثلا این موقع از نوع فرمایشی داشته تو خونه یا تو زندگی، ای اصلا خلافش همش حرف میزنه. دیدی تو زندگی اگه همسر هماهنگ نباشه چه اتفاق میفته؟
ساز مخالف میزنه،
اصلا بچه بی اعتماد میشه، بچه خیلی آسیب میبینه. یه موقع من این آمار به هم ریختن خانواده ها خدای نکرده یکی از سازمان ها رو دیدم که این بچه هایی که میان ازدواج میکنن، اینها یاد نگرفتن همسر خوبی باشن، مثلا این خانم یا این آقا یاد نگرفته مسئولیت پذیری رو، همین چیزی که تو دین خیلی زیبا بسته شده در اختیار ما قرار میده، یاد نگرفته حرمت یکدیگر رو نگه دارن. یه دفعه از اینجا شما میبینید که آمار طلاق میره بالا. بی توجهی نسبت، خدای نکرده تو خانواده توجه ندارد به دیگری، حرمتش را نگه نمی دارد، مسئولیتی که در قبال خانواده داره اینو یاد نگرفته یا مهارتش رو ندیده و نمیتونه به صلاح عمل بکنه یا انجامش نمیده، که این بستا بستای زیبایی است که توی دین داره بهش اشاره میشه. حضرت میفرماد که دقت بکنید، سبیل ابن نوح این تو کمین کسایی هستن که خواص هستن یا منصوب به کسی یا چیزی هستن. اینو خیلی باید مراعات بکنن که اینها گاهی اوقات به جایی میرسن که اینها اصل فساد و منشأ فساد میشن
و این نقش خواص رو خیلی پررنگ میکنه تو جامعه،
خیلی پررنگ میکنه. تو اون بعضی روایات هم داره که یه مثلا هزاران گناه از مردم عادی چه بسا بخشیده بشه و راحت خدا بیامرزه، ولی یک به صلاح معصیتی که اون خواص بخواد انجام بده، چون انحراف و اثر سویی که ایجاد میکنه
مرعا و منظر مردم هستن دیگه، بخوان نخوا مردم نگاهشون میکنن
و اثر بخش هم هستن دیگه. این نابودی تو این بحث سبیل ابن نوح خیلی جای کار داره. یکی بحث این که همسر آدم همراه نباشه فرزند چقدر آسیب میبینه. این خانواده حمایت معیشتی، حمایت مسونیتی، حمایت عاطفی، حمایتی که خانواده میتونه داشته باشه تو بحثای خانواده مفصل باید بهش پرداخته بشه و میشه. بعدم یه اشاره‌ای به سبیل تو این کسایی که توی مسیر قرار میگیرن، یکی از عواملی که انحراف پیدا میشه گاهی اوقات این راه روش برادران یوسفه که آسیب میزنه و اینجا حضرت داره توجه میده. یه شخصی، حالا برادر واقعی خودش یا دوست خودش، یه کسی نسبت به او شروع میکنه یک حسادتی در درون، حسادت رو تقویت کردن. معمول صرف خطورات حسادت یک مقوله اخلاقیه، ولی بخوای طبق شهید در درونت ادامش بدی، بعد سوء زن بیاره، بعد چیزای دیگه بیاره، اینجا دیگه میشه حرام. بذار تو اون مقوله اخلاقیش هم باید دقت بکنه آدم این چیز زشت رو از خودش دور بکنه، خیلی آسیب داره. یه روایت قشنگ گیرم میدیدم عرض بکنم خدمت محضر همه سروران، خیلی روایت زیبای سهو نجم دین بزرگوار سرور عزیز فرمود که کسی بخواد راه درست رو بره چند تا دشمن همیشه داره. حضرت عالی بخواید هر جا درست عمل بکنی، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، بچه ها، هر کسی بخواد راه درست رو بره چند تا دشمن داره. حالا تو هر جای مسئولیت خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر جا بخواد طرف سالم باشه چند تا دشمن همیشه همراهش هستش که یه مقدار خودش باید مراد بکنه، یه بخش اعظمش باید خدا واگذار بکنه، خدا رحم بکنه. تو روایت فرمود که یکی شخص حسودی که اذیت میکنه، فرمود هر کسی خدا بهش نعمت داد مواظب باشه یه حسودی براش میاد و حسادت
بخوای میکنه. نخوای مورد حسادت قرار میده.
فرمود دوم یه کسی که جلوی شما میاد عرض ادب و ارادت میکنه ولی یک نفاقی داره، از پشت سر شروع میکنه، خلاصه هر طور بتونه میخواد به شما آسیب بزنه، منافق. سوم کافری که با شما در ستیزه و جنگه، حجمه‌ای که میخواد او وارد بکنه. چهارم فرمود نفس سرکش انسان، این در نزاع و آسیب میخواد با آدم بزنه. و پنجم شیطان که در کمینه. فرمود هر کسی بخواد تو زندگیش سالم حرکت بکنه این پنج تا رو باید حواسش باشه، سالم اگر زندگی بکنه. یه موقع یه رفیقی میگفتش که گاهی اوقات آدم تو جاهای تو یه محیط نسبتا خوب که زندگی میکنه یادش میره که داره دینش دزدیده میشه. خیلی این اثر داره، آدم تو یه جایی باشه یه متوجه بشه دینشو دارن میبرن، سلامتشو دارن میبرن، ایمانشو دارن میبرن، اونجا وای میسه میجنگه، اینا رو نگه میداره. اما وقتی به صورت جنگ نرم باشه اصلا متوجه نمیشه، لذا در صدد مبارزه در نمیاد.
بله
آقا، امام زمان داره توجه میده. یه راه انحرافی هم وجود داره که راه اخوت یوسف بود. راه اینا ویژگیشون چجور بود؟ یک، اینها خلاصه اهل حرص بودن. حدود 6 تا ویژگی میشه در مورد اینا بیان کرد. اهل حرص بودن، میدیدن یه کسی رشد کرده، از یوسف داره رشد میکنه، بهش به اون جایگاه خواستن برسن.
همون حسادت دیگه محور اصلی دشمنیشون بوده. در واقع
تو دومیش میخوام بگیم که اون حرص و طمع بیجا به جای این که قبطه بخورن تبدیل به حسادت شد. این دومیشون، این حسادت هایی که اومد رو خودشون کار نکردن. فرمود گاهی اوقات یک رذیله اخلاقی روی نفر وجود داره، همین مانع عاقبت به خیریش میشه اگه رو خودش کار نکنه. این رذیله بودش، بعد رو خودشون کار نکردن، خیانت کردن. به مرحله خیانت که رسیدن بعد مجبور شدن دروغ بگن، این گناه کبیره رو مرتکب بشه. بعد که دروغ گفتن مجبور شدن اصرار بر این دروغ داشته باشن
که دستشون رو نشه
و ولی یه از اولیای خدا رو اذیت بکنن. منتها یه نکته اینجا وجود داره که آقا امام زمان فرمود سبیب راه اخوت یوسف، چون تو بعضی از توقیه ها از جمله این توقیه اشاره‌ای به درباره جناب جعفر عموی امام زمان شده که راه ایشون راه برادر یوسفه، چرا؟ چون تو راه برادر یوسف اگر طرف حواسش رو جمع بکنه دوباره در خانه ولی خدا بیاد، به برکت این جریان ولایت و امام زمان خودش یا نبی و وصی زمان خودش طرف میتونه دوباره برگرده و درست بشه، چون که برادران یوسف هم اینطور شدن. و این جناب جعفر هم بعضیا به استشهاد همین شواهد میگن قطعا ایشون جعفر تواب بوده، که من جلسه قبل یه لحظه داشتم شروع بحثو عرض میکردم گفتم جعفر کذاب بلکه جعفر تواب.
بله فرمودید خاطرم.
بعد یکی از اساتید بزرگوار خیلی از ما تشکر کرد که شما اون جعفر، یکی از اساتید خوب قم، بعد این بزرگوار، حالا البته من عذرخواهی کردم گفتم که آقا ما کی هستیم که حالا اومدیم این چیزا رو میگیم، کاش این بزرگان تشریف بیارن ازشون فیض ببریم.
اختیار داری.
یه قرعه فعال هم اینجور به ما خورد و ما. بعد ایشون یه تشکری کرد که اون جعفر کذاب، اشاره کردیم به اون چیزی که مشهور شد، که اون ادعا که برای ایشون معروف شد ادعای درستی نبود. این جعفر تواب، این که معمول بزرگان گفتن که نه ایشون از اون نظر برگشت و توبه کرد. حالا میخوام یه نکته دیگه ای عرض بکنم. یه شواهدی هم اون نجم‌الدین وجود داره، مثل این که فرض کن شیخ مفید مدت کوتاهی بعد از غیبت صغراس، ایشون تو کتاب خودش، شبیه این رو شیخ طوسی هم بعدن داره، تو کتاب خودش اشاره میفرمایند که الان که ما هستیم از اولاد و اطرافیان جناب جعفر همه قائل به شیعه دوازده امامی هستن و اون حرفا اصلا مطرح نیست. اینو شیخ مفید و دیگران توضیح.
یعنی برگشتن همشون.
برگشتن. حالا میخوام یه چیز بالاتر عرض بکنم. بعید نیست که اصلا کل قضیه از جعفر توابم بالاتر نکته دیگه وجود داشته. اونجا جناب جعفر باید میمده میدون که جان امام عسکری و جان امام زمان حفظ بشه و دشمن هم شروع میکنه یک مطالبی رو هم پخش کردن. البته شیعه میدانست راه رو، درست تشخیص میداده و حرکت میکرده. لذا در مورد ایشون بزرگان جعفر تواب میگوین و حتی بالاتر از اون گاهی اوقات بعضی از این الفاظ هم استفاده نمیکنن، به احترام شخص ایشون که اصلا اون مسیر مسیر سالمی باقی مان و هرگز در اولاد ایشون و اطرافیانشون دیگه بعدن دیده نشد، همه شیعه دوازده امامی و ترویج او. اینجا سبیل برگردیم به اصل بحث و این نکته‌ای که چون مقاله مفصل تو این وجود داره و کتاب عزیزانی که میخوان مطالعه بکنن در مورد این شخصیت بزرگوار، نکته‌ای که خلاصه حضرت میفرماید که تو انحراف خواص دقت بکنن، یکی سبیل راه ابن نوح و یکی راه
برادران
یوسف. بعد تو ادامه روایت حضرت میفرماید که اما الفقا فشربه حرام. وجود مبارک اهل بیت و تو آیات شریف این مسیر رو داشتن که سمت خلاصه اون کسی که سمت این مسکرات بره، یا همین فقا که حالا چه مسکر باشد چه نباشد، بحثی که مراجع بزرگوار دارن، کسی سمت اینها بره، حالا بگیم آقا یک مشکلاتی داره، زوال عقل میاره، مشکل اینجور میاره، اینها سر جای خودش، ولی اصلی ترین نکته‌ای که داره این است که از چشم امام زمان میفته، از اون سمت خدا و راهی که انا لله و انا الیه راجعون است، اونجا دیگه دور میشه، از سمت زیبایی ها دور میشه، از چشم خدا میفته. لذا حضرت میفرماد اما الفقا، فقا یک نوع آبجو حرامیه که با یک روش خاصی به دست میاد. حضرت فرمود اون چیزی که بهش میگن فقا، نه اون ماوشعیر حلال، اون آبجو خاصی که توش تخمیر است و الکل است و چیزهایی که وجود داره، اون رو حضرت میفرماد حرام است، سراغش نرید. یه چیزی که اهل بیت این وجود مبارک 14 معصوم به ما یاد دادن که این مسیر مسیر سراغ مسکرات رفتن، سراغ اینها رفتن، این خیلی بهش توجه میده،
دورتون میکنه.
بعد حضرت جزئی اینجا داره بیان میفرماید که مثل فقا که حالا بعدن بزرگان بحث میکنن چه مس کننده باشد چه نباشد، با اون روشی که داره حاصل میشود از اون هم نباید استفاده بشه، یا چشم خدا و اهل بیت میفته یا چشم امام زمان میفته کسی که تو این وادی بیفته. حالا یه موقع روایت مولا امیرالمؤمنین هم میدیدم حضرت اونجا غیر مستی ظاهری مستی باطنی رو هم میفرمودن که حواستون باشه قدرت مستتون نکنه،
سرمست نشید،
سرمست نشید، ثروت مستتون نکنه، چابلوسی مستتون نکنه. خیلی زیباست. علم مستتون نکنه. طرف یه ذره چند تا چیز یاد گرفته شد، یه هیچ کس رو قبول نداره، یه کبر عجیبی میگیره. فرمود سکرالعلم، مستی علم رو ازش بترسید. حضرت این مستی، مولا امیرالمومنین هم مستی شراب رو دارن توجه میدن، هم مستی شباب رو، جوانی. تو جوانی یه دفعه مستی نگیره شما رو، هیچی رو قبول نمیخواد بکنه. یهو گفتیم کسایی که یه ذره سنشون میاد بالا آدم ازشون حکمت یاد بگیره. بعد از این فراز حضرت اشاره به طهارت اموال میفرما. بعدم اونجا اشاره میفرماد، تو دو تا فراز حضرت اشاره میفرماد که اموالی که شما دارید دقت کنید طیب و طاهر باشه. اگر این اموالتون هم برای ما بفرستید، خمس و زکاتی بدید، چیزی برای ما بفرستید، هدیه ای از طرف ما بخواید بکنید، نذری از طرف ما بخواید ادا بکنید، فقط اونی که طیب و طاهر است ما میپذیریم. طیب و طاهر، طاهر اشاره به همین طهارت ظاهری، طیب اشاره به پاکی باطنی او، منشأ او. این مال، مال درستی باشه، از جای درستی در اومده باشه. این رو حضرت اشاره میکنه، بحث به طهارت اموال. نکته چهارمی که امروز محضر شما سروران اشاره کنیم تو این فرازها، بحث این که در زمان غیبت دقت بکنید سراغ عالم ربانی باشید، سراغ یه کسی باشید که روات احادیثنا. این روات احادیثنا خیلی باید دقت کنیم، یه اصطلاح، نه ترجمه لفظی. یک چیز ما فلانی حدیث میخونه پس بریم سراغ اون، نه. روات احادیثنا تو کلمات ما یعنی کسی که این حدیث رو سندن میشناسه، یعنی میتونه به اهل بیت، یا این با این سند به اهل بیت میرسه، سندن میشناسه، دلالتشو میدونه، صدورشو میدونه، جهت صدورشو میدونه، تعارضشو میدونه، یعنی حدیث رو میشناسه،
میفهمه، میتونه تحلیلم بکنه.
احسن. یعنی بدونه این حدیث و حدیث دیگه تعارض اگه داره، داره یا نداره، چجور میشه، احادیث دیگه در کنارش چجور پیدا میکنن، جهت صدورش تقیتا صادر شده یا خیر، سندش و دلاله، این مجموعه رو مسلط باشه تا احادیث نا، یعنی حدیث ما اهل بیت رو بیان میکنه، نه هر حدیثی که ادعا شده برای اهل بیت. یه موقع من با رفقا صحبت میکردیم، گفتم که این موقع دقت بفرمایید، معمول اینایی که شخصیت اثرگذار خوبی در راه کمال شدن، یا حتی این شهدای بزرگ ما رو نگاه بکنید، از حاج قاسم عزیز، از سیاد شیر، خیلی این بزرگان نگاه بکنید، نوعاً با یه عالم بزرگوار، یا عالم ربانی ارتباط داشتن. تقریباً به یه معنای همه این بزرگوارانی که دیگه حالا تو سن و سال ما اقتضا میکنه، اینا به یه نوعی در واقع دست پرورده حضرت امام راحل بودن.
همین پنجشنبه که گذشت سالگرد شهادت شهید زین الدین بود. بحبه. یکی از موفقیت هایشون رو اطرافیانشون که ذکر میکنن اینه که دستشون تو دست شهید آیت الله مدنی بود. خیلی متاثر بوده از شخصیت او.
حالا آقا نجم الدین، یه چیزی رو عرض بکنم، حالا یه دفعه فرمودید به ذهنم رسید. من به این رفقا میگم که نمایشگاه شهید که میزنید، سیل این شهید اثرگذار بنویسید با کدوم عالمی
مرتبط بوده
و اون عالم روش اثر گذاشته،
نفس به این خورده.
اصلا. این خیلی مهمه.
بله.
این خیلی مهمه توی بحث. حضرت داره توجه میده تو زمان غیبت. از این مسیر مدد میشید. از این مسیر. بعضی ما حضرت یه سری فرقه ها رو هم توجه دادن که دوچار این فرقه های قلات نشید. فرقه های انحرافی نشید. اینها خیلی بهتون آسیب میزنن و ضربه میزنن. حضرت حتی تو اونجا تعبیر به لعن رو داره. لعن تو اونجا حضرت میکنه. اینا رو باید دور بکنید از خودتون. به شدت هم باید اینها دور بشن، مسیری که جوونها و نوجوونها رو به انحراف میکشونه. به اسم اهل بیت میان ولی قلوی که میکنن، حرفای بی جایی که میزنن، عجیب جوونها جذب میشن. این تو روایت داره. سری جووناتون رو نجات بدید از بعضی از مجموعه ها که به اسم ما اهل بیت قرار میگیره ولی با اون خط قلو، روش قلو، روش انحرافی، اینها رو از مسیر درست اهل بیت دور میکنن. نکته بعدی که حالا عرض بکنم، شاید تو اینها حدود هفتمین یا هشتمین نکته بشه، این تعبیر زیباست: اما وجه الانتفاع فی غیبتی فکل انتفاع به شمس اذا غیبها عن الابصار السحاب و انی لامان لاهل الارض.
به به به.
تا تو اینجا حضرت یه غیبت رو اشاره می‌فرمان، یه ویژگی خورشید، یکی هم خورشید پشت ابر. این ستاره من یه اشاره ای عرض بکنم، غیبت که اینجا حضرت داره بیان می‌فرماد که خود وجود مبارک ایشون غیبت کردن، وجود مبارک آقا امام زمان، منجی آخر الزمان، عرض کردیم تو انبیا و اوصیا و اینها هم بوده، مدتی برای آزمایش تأخیر می‌شده تا نبی بعدی و منجی بعدی بیاد.